خب نوع توزیع خدمات بر این قضیه خیلی معنیدار میشه. میتوانید در واقع یک الگویی رسم کنید، تابلوی رسم کنید که چگونه این اتفاق میفته؟
ببین ما اگر اصناف به صورت ویژه بخوام میتونن بیان با ما تفاهم‌نامه منعقد کنن و ما در سراسر کشور این مجموعه ورزشی رو در اختیارشون بذاریم تو تایمایی که خودشون طراحی میکنن به ما میگن.
بله.
در غیر این صورت میتونن تو قول گفتن تایم‌های آزاد خودشون هر موقعی که علاقه‌مند هستن این مجموعه ورزشی که در سراسر کشور بیش از 270 مجموعه ورزشی ما داریم،
بله،
مراجعه کنن در رشته‌ای که مورد علاقه خودشون و فرزندانشون هست به ورزش بپردازن.
ظرفیتاش مشخص شده؟ یعنی این مجموعه که شما دارین تعریف می‌کنین با این تعداد چند نفر میتونن پذیرا باشن در یک شیفت کاری یک ساعته دو ساعته؟
بله، اما چون سالن‌های متفاوتی داره دیگه، سالن‌های چند منظوره هستش، بله. سالن زمین فوتبال هستش، استخر شنا هستش، سالن بدنسازی هستش، هر چیزی متناسب نیاز خودش میتونن این سالن‌ها با زمانایی که داره استفاده کنه با تخفیف ویژه خصوصا برای کارگران.
همه اصناف این و کارگران این اطلاع رو دارن از چنین موقعیتایی؟
ما ببینید تو بنگاه‌های اقتصادی کارخونجات رابطه کارگری داریم.
صحیح.
تو اصناف وارد مذاکره شدیم، داریم با اصناف کشوریشون تفاهم‌نامه منعقد می‌کنیم که اونم بتونن به اصنافشون تو استان‌ها اطلاع رسانی کنن.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دارید. امیدواریم که ما در آینده بتوانیم فرصت بیشتری برای گفتگو و شاخص‌های کاری که در آینده میتونین برنامه‌ریزی کنید و اعلان کنید و در خدمت شما هستیم. لطفاً آقای ارمنده با شما صحبت می‌کنم.
خیلی متشکرم. نمی‌خوام زیاد مصدع وقت جناب حیدری بشیم، فقط می‌خواستم ببینم این امکاناتی که در مورد ورشای آبی بهش اشاره کردید به یک میزان در کل استان‌ها توزیع میشه یا اینکه نه فرق می‌کنه، در واقع اولویت ها رو به نسبت جمعیت کارگریتون در نظر میگیرید؟
بله، همونطور که میفهمید اولویت ما جمعیت کارگری استان هست.
بله،
با توجه به جمعیت کارگری هستش امکانات ورزشی متناسب اونا داره تهیه میشه.
یعنی الان در سطح کشور تمامی استان ها رو زیر در واقع تحت پوشش قرار دادین دیگه؟ بله
بله بله، ما 31 استان همه استان ها مجموعه ورزشی داریم و 45 هم استخر کردم در سطح کشور که همونطور که فرمودید ممکن توی یه استان 3 استخر هم باشه.
بله، درود بر شما جناب حیدری عزیز، مدیر کل ورزش کارگری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت و روزگاران خوبی می‌کنم.
موفق باشید.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا.
وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه، خسته هم نباشید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم با ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی. اما استاد بزرگوار جناب قلمسیاه، ببینید الان در مورد ورزش کارگری صحبت میکردیم و عمدتاً در مورد ورزش‌های آبی که آقای حیدری اشاره کردن که خب ما به نسبت جمعیت کارگری در شهرهای مختلف استان‌ها امکانات براشون در نظر گرفتیم.
خب این بخواد من تصورم برای این است که این لطف کردن ولی ساماندهی نشده است.
همین رو میخواستم بگم. ببین این در یه بود، در بود دیگه به هر حال در سطح کشور توی ورش‌های آبی ما طرفدار و هواخواه زیاد داریم، یعنی کسانی که علاقمند هستن از استخرها استفاده کنن، از دریاچه‌ها استفاده بکنن. این بسترها رو به نظر شما چگونه میتونیم در واقع فراهم بکنیم که بتونن همه به هر شکلی که به هر دلشون میخواد، یعنی وقتشو دارن استفاده بکنن؟ این مهمه. حالا الان موقعیت کرونایی رو بذاریم کنار،
بله، به طریق جدی با میبایستی این کار رو به آستانه مجلس و دولت برگردونیم. واقعا
بله،
معناش این است که یک قانون نظاممند حمایت کننده کارگران میبایستی تو این قضیه خودشو با شدت و با جدیت مطرح کنه. بدون پشتیبانی میشود حرفی که جناب آقای ابراهیمی زدن و فرمودن که اگه یکی ساعت 8 ول کنه همسایه بغلیش از این خله عدم حضور استفاده میکنه به منافع بیشتری میبره، بنابراین منافع و رقابت منافع موجب میشه اگه ورزش بمونند.
بله
خب بنابراین نظام مهندسی فکری ویژه میکنه. اولا چقدر هدف تعریف کنیم برای سلامت، توسعه سلامت پایدار جامعه، توسعه سلامت پایدار جامعه یعنی نیروی کار ارزنده و بالنده. هرچی نیروی کار در واقع با این کیفیت مطلبش پایدارتر هست، بنابراین نیروی پایدار مهم هست که ما داشته باشیم روی قضیه. در کنار این یک استراتژی باید تبیین بشه، این نظام فکری مشخص معنیداری است، پس یه آسیب شناسی لازم داریم. الان چه آسیب هایی داریم، الان چه مشکلاتی برای این کار داریم، اینها میبایست متخصصینی به وزارت کار، اصناف و وزارت ورزش و سازمان هایی که در این قضیه پویا هستند مثل سازمان های برنامه و بودجه که تفکر و سمت، اینها میبایست نشست جدی رو این قضیه داشته باشند و متخصصین برجستی رو باید رو این کار بگذارن. این متخصصین میبایستی اهداف معنیداری رو تعریف بکنن، نظام اقتصادی قضیه رو مطرح کنن، چقدر بخوان روحیه نشاط به بازار کار به مردم بدن
و ترویج بدن،
و ترویج بدن. خب یکی از کارهایی که دولت باید بکنه نشاط جامعه است. اگر نتونیم نشاط جامعه رو، ببیشه الان متاسفانه با کرونا که نشاط جامعه به شدت دچار حزن شده است،
متاسفانه
اون رو براش فضای ایجاد کنیم، حتی این فرصت که اونها در یک فضای طبیعت بزرگ هم ما بتونیم ببریم و براشون فرصت بدیم تا بتونن یک نفسی بکشند، یک قدری رویشون شادتر بشه بدون اینکه آسیب ببینند، رو هم طراحی و برنامه‌ریزی نکردیم. بنابراین این رو ما هر چیزی که الان در اینجا بگوییم، من میترسم که آب در هاون کوبیدن باشد یا مش بر سندان زدن. مهم این است که این ساختار خودش رو هدفمند کنه. مجلس شورای اسلامی باید هوشمندتر عمل کنه، وزارت کار همچنین، نیروی انسانی رو بهش اهمیت به ارج بدن. اگر این اتفاق افتاد به نیروی انسانی شخصیت پذیر شد توسط این نگاه های این افراد، قطعا ما میتوانیم برای آینده امیدوار باشیم، قطعا به زودی هم انجام نخواهد شد.
انشالله که بشود، ما آرزو میکنیم. ممنونم، همچنان در خدمتون هستیم با ورزش ایران، ویژه ورزش‌های آبی تا حدود ساعت 16:04 بعد از ظهر. خب ما یه بحثی رو در ابتدا با استاد عزیزم جناب آقای قلمسیا در مورد پیست بین‌المللی قایقرانی که قرار هست در بوشهر با یک هزینه 57 میلیارد تومانی ساخته بشه به اجرا در بیاد کردیم. خب در همین زمینه و در همین راستا ارتباط برقرار کردیم با مسئول فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر جناب آقای مسعود احمدزاده. استاد میخواییم بریم جناب قمسی به سراغ آقای احمدزاده، چون نکاتی که شما اشاره کردید مقابل بحث هستش و باید ببینیم که واقعا تو این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته، کارشناسی مقدماتی شده نشده و به هر کجا میخواد این اتفاق صورت بگیره. اینم خودش مهمه، چون شما چند جوری اشاره کردید و این کارو ببینیم آقای احمدزاده در این زمینه چه مطالبی برای گفتن دارن. جناب احمدزاده سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض میکنم جناب آقای ارمنده، خدمت شما و مهمان عزیزتون جناب آقای قلمسیا و همه هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران.
خیلی متشکرم. البته جناب استاد قلمسیاه صاحب خانه هستند و کارشناس متهم برنامه در استودیو حضور دارن. ممنونم از حضور شما، لطف کردید. جناب قلمسیاه بفرمایید مطالبی که مطرح.
منم سلام دارم خدمت شما آقای احمدزاده، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. البته ما اطلاع تیترواری که داریم این است که شما یعنی اداره کل در صدد ایجاد یک پیست رسمی قایقرانی باشد تحت عنوان یک پیست بین‌المللی. عنایت دارید که این وضعیت شامل چند در واقع پلکان خاص می شود که هر کدوم شما می بایستی درست قدم برداریم. چگونه برنامه‌ریزی شده و چگونه فکر شده و در کجا، چه محل و با چه طول زمانی و چه کار می‌خوان بکنند؟
به نام خدا، من در ابتدای امسال سال 1399 بحث طراحی پیست قایقرانی، پیست بین‌المللی قایقرانی بوشهر رو ما شروع کردیم.
در کجا؟
در مجاورت دهکده گردشگری بوشهر در کنار بلوار امام علی شهر بوشهر.
بله، در چه فاصله از دریا؟
در فاصله تقریبا 5 کیلومتری از دریا. یه خور ما داریم، به گفته خودمون یه خور داریم.
بله.
که در زبان محلی این جاییه که محل موندگی آب هست، یه مقدار جزر و مد طبیعی هم داره و ما طراحی کردیم که در انتهای این خور و پیشرفتگی آب ما این پیست رو احداث کنیم با اون دتایل هایی که در نظر داریم.
خب آخه پیست بین المللی، منظورتون از پیست بین المللی چیست؟ یعنی مسابقات بین المللی قایقرانی در پیست آب دریا برگزار بشه در اون خور؟
طبق طراحی که ما کردیم.
بله.
یک دیواره سنگی که در اصطلاح عمرانی بهش میگن دایک، به صورت چهار دیواری ایجاد میکنیم در انتهای این خور به طول 2200 متر و عرض 180 متر. این دایک با دریچه های مکانیکی که داره و دریچه های بتونی و مکانیکی که داره.
بله.
باعث میشه در زمانی که آب در
جذب مد قرار میگیره،
آره در مد قرار میگیره، این کانال پر از آب بشه با اون لایروبی که ما در این کانال قرار میدیم انجام میدیم و در زمان جذب ما دریچه ها رو میبندیم، یه حوضچه آرامش تشکیل میشه و مسابقات بین المللی ما در تمام طولهایی که میتونیم، هم طول 200 متر، هم 1000 متر، هم 2000 متر، هم مسابقات روئینگ، کایاک، کانادایی، اسلالوم و کاناپولو، در تمام این رشته ها بتونیم انجام بدیم. ما 9 خط استاندارد رو براش در نظر گرفتیم.
بله.
و عرض کانال رو جوری تعبیه کردیم.
180 متر درسته؟
جانم؟
180 متر درسته، برای اینکه هر لاینی تقریبا 9 متر از همدیگه فاصله دارند.
آره. بعد یک کنارگذرم براش در نظر گرفتیم.
بله.
که در هنگام اجرای مسابقاتمون ما نخواهیم معطل برگشت باشیم.
بسیار خوب.
کنارگذر برای
چند تا سوال دیگه من در خدمت هستالی هستم و امیدوارم بتونیم خیلی شفافتر در این قضیه راجبش صحبت بکنیم. میدونیم که آب دریاست و شور غلظت خلیج فارس هم به علت اینکه از اون آب زیادی هم در جنوب کشور ما عرب برمی‌دارن و بعد نمک به آب برمی‌گردونن برای تصفیه و هم خود ما این کارو می‌کنیم، بنابراین غلظت آب از دریاهای آزاد و در واقع از اقیانوس با نوع تأسف یعنی دنسیته نمکش بالاتر هست، بنابراین فلوتینگ میکنه، یعنی هر چیزی رو شناور میکنه روی سطح آب. خب یک درافت یعنی نشست معنیداری برای مسابقات قایقرانی وجود داره که قایق‌ها باید در یک اندازه مشخصی در آب بنشینند. خب وقتی شما این کار بکنید قایق سرخوردن داره، یعنی دیگه قایق سواری آب‌های بین‌المللی نیست، هیچ جا در جهان از آبشور برای قایقرانی استفاده نمی کنند.
شاید برای این مثلا می فکری کردن تدبیری،
امیدوارم این خیلی کاری مشکلی است، یعنی مگر می توانند که اون رو نمکش رو پایش بکنند و آب رو شیرین کنند و سوادش کنند، چون وزن مخصوص آب بایستی یک باشه و من فکر می کنم که این یه بخش دوم این است که فقط دو ماه یا سه ماه زمستان می توانند استفاده کنند، چون هیچ تیمی برای مسابقات بین‌المللی در دمای بالا 30 درجه
نمیاد.
حتما تو آب نمیاد، برای اینکه بسیار آزاردهنده است، تعریق زیاد دارن، تمرینات سخت دارن، مثلا ورزشکارانی که میخوان تمرین کنن قاعدتا میبایستی در طول روز حداقل روی آب 3 ساعت یا بیشتر 4 ساعت 2 ساعت صبح 2 ساعت بعد از ظهر این کار انجام بدن برای این تمریناتشون. اگر هم قرار بود خوب باشه باید بری در شب انجام بگیره یا صبح خیلی زود انجام بگیره. خب این یه اتفاق. اگر من در آب شور تمرین بکنم وقتی که میرم تو آب شیرین به علتی که درافینگ یعنی میزان نشست قایق من در آب بیشتر بوده و عمیق‌تر بوده به همین خاطر در آب شیرین اون پارویی که من اونجا دارم میزنم پاروی سبکه یعنی عضلات من قدرتمند برای رفتن تو آب شیرین بله. نخواهد بود. اگر هر کسی اونجا تمرین کنه بره تو مسابقه بین‌المللی در آب شیرین شکست می‌خوره، حتی اگر اونجا زمانی که به دست میاد از زمان بین‌المللی هم بیش کمتر باشه ولی وقتی میره تو آب شیرین با اونا مسابقه کنه عقب میمونه.
خب ببینیم آقای احمدزاده در این زمینه خیلی کوتاه بفرمایید چه نظری دارید، چه صحبتی دارید در این مورد، در این دو تا مورد.
در رابطه با زمان استفاده که ما از مهر ما تا اردیبهشت ما تمام اردوها و مسابقاتمون رو در استان میزبان مسابقات کشوری هستیم و دمامون زیر 30 درجه است. خب. یعنی ما در شاید یه مقدار شرجی داشته باشیم ولی از لحاظ دمایی ما دمامون پایین‌تره و در از مهر ما تا اردیبهشت میتونیم استفاده کنیم. از لحاظ فنی هم ما هم مشاور طراحی داشتیم و هم از کارشناسان فدراسیون استفاده کردیم. حتی ما میدونیم که دریاچه آزادی الان طولش به اندازه این طولی که ما در نظر گرفتیم نیست. ما از تمام نظریات دوستان فدراسیونیمون هم برای آزمایش آب هم برای طول و عرض و استانداردهایی که داریم استفاده کردیم، چون ما کارمون فنی مهندسی فقط عمرانیشه. بحث اون بحث های اختصاصیش رو از دوستانمون نظر خواستیم و طبق نظریه دوستان اومدیم اینجا این پیس رو در نظر گرفتیم و طراحی کردیم و مشاور ما هم همین تحقیقات رو انجام داد.
خب ما باید تو این زمینه استاد قلمسیا فکر میکنم که با به هر حال یکی دیگر از متخصصین در خود استان بوشهر تو این زمینه صحبت بکنیم، چون آقای احمدزاده مطلبی که میگن درست میگن.
بله بله.
کارهای عمرانی رو میخوان انجام بدن، یه بحث دیگری است، بحث
فنی
کار
یه چیز دیگه است کاملا.
به هر حال من ممنونم از جناب احمدزاده که بلی. تا همینجا پاسخگوی ما بودن، ولی ما در این زمینه قطعا در برنامه بعد باید با یکی از متخصصین و کارشناسان تو این زمینه در همون استان صحبت بکنیم. آقای احمدزاده زیاد مصدق وقت نمیشم، مسئول فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر که دقیقی از وقتتون در اختیار ما قرار دادید، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، منم آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و همه همبتنان.
خیلی متشکرم.
خداحافظ.
آقای علی دوستی از شهر الوند قزوین یه پیامک برام دادن، از برنامه تشکر کردن، گفتن ما در شهر الوند قزوین یک استخ به اسم کارگران داریم اما در دست بخش خصوصیه و استخ به کارگران هم مثل بقیه مردم واگذار میشه و هیچ امتیازی برای کارگران و فرزندان کارگران نیست.
خب اینو باید که آقای مدیر کل بشنوند.
حتما ان شاءالله که بشنوند توضیحاتی که آقای ابراهیمی دادن دیگه، درست آقای حیدری دادن. انشالله برنامه رو بشنون و پیامک های دیگه ای هست در همین راستا. من به خاطر همین بود سوال کردم، گفتم که در کلیه استان ها ما امکاناتی که داریم به یک اندازه است نسبت به جمعیت کارگری که ایشون توضیح دادن، ولی الان یه نمونهش شهر الوند قزوین به نام کارگری به کام دیگری.
بله.
متاسفانه. آقای خسرو یحیی مهندس یحیایی هم ارتباطشون با ما برقرار شده، دقایق هم در خدمت ایشون هستیم ببینیم ایشون چه دیدگاه و نظری دارن پیرامون آنچه که در مورد توسعه ورشهای آبی صحبت کردیم. قطعا برنامه رو گوش کردن مهندس یحیایی، نظر ایشون رو هم چند دقیقه کوتاه بشنویم. آقای یحیایی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه.
به نام پروردگار هستی بخش و به نام خالق زیبایی ها بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان و مخاطبین محترم در جای میهن سرفراز، همچنین جناب علی آقای ارمنده مدیر تمام من، آقای قلمسی عزیز به عنوان کارشناس خبره ورزش آبی دست مریضه، هم به همکنان خوبتون در اتاق فرمانده خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قطعا برنامه رو شنیدید، ما موضوع اصلیمون توسعه ورشهای آبی هستش، با تنی چند از دستاندرکاران در این زمینه صحبت کردیم، یه مورد هم در مورد آخری که صحبت کردیم با مسئول فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بود، آقای احمدزاده قرار هست اونجا یه پیست قایقرانی تأسیس بشه که خب اشکال بسیار زیاد هست. استادی مثل استاد قرنسی ها اینجا هستن، ما خوشبختانه تو این زمینه مشکل نداریم و به نکاتی اشاره کردن که کاملا صحیح هستش و اگر اونا در نظر گرفته نشه یعنی یه هزینه بی خود، یه چیزی همطوری هزینه کردیم و هیچ نتیجه هم نگرفتیم.
میتونن تفریحش کنن ولی خب به خود نمیتونن گذاشت.
حالا میخواییم نظر شما رو هم کلی جویا بشین در مورد موضوع برنامه.
البته خب اون چیزی که بنده میخواستم برای شنوندگان و مخاطبین رادیو ارزش امروز اعلام کنم، خب بسیار نکات کلی بود و هرچند که تا حدودی به بخش رشته های شنا قایقرانی و همچنین نجات قایق هم خب ارتباط تنگاتنگی داشته. در رابطه با این قضیه که دوستان در بوشهر به شکلی پیگیر هستن و من صحبت جناب آقای قلمسایی عزیزم شنیدم، خب این برنامه بسیار به صورت کاملا بنیادین و اصولی و حرفه‌ای و با کاملا تخصصی و از دید مهندسی بررسی بشه، برآورد بشه. البته ما من خودم به شخصه از این پیست دیدن داشتم در سنوات قبل، پارسال هم ما مسابقات خودمون رو تو سطح سازمان برنامه در نوردی در اونجا در بخش آقایون خانم ما اجرا کردیم. آقای زارعی از رؤسای پرتلاش ما تو بخش هیئت قایقرانی استان بوشهر و همکارانشون سخت در تلاش بودن که این فضا رو آماده کنن و من امیدوارم که با توجه به این که یک اهتمام جدی پشت این قضیه هست، جناب آقای استاندار محترم جناب آقای گراوند و سایر همکارانشون و اداره کل ورزش جوانان استان، امیدوارم که این ارتباط با دوستان عزیزمون تو فدراسیون قایقرانی انجام بشه و برآورد نهایی رو داشته باشم. به هر شکلی امیدوارم که این توی فرصت بعدی بهش پرداخته بشه. اون منتها اون مواردی که بنده میخواستم برای امروز برای شنوندگان عزیز خب مطرح بکنم، خب خوشبختانه خب بحث ویروس کرونا و سپری شدن بسیاری از این مخاطراتی که به این شکلی بود و کلی دستاندرکاران و تلاشگران عرصه مبارزه با این ویروس خود تا حدودی موفق شدن که کارهای و بهره‌وری خوبی رو تو این بخش داشته باشن و هماهنگی خوبی رو هم تونستن با نمایندگان محترم وزارت ورزش و فدراسیون ها و هیئت های ورزشی در سراسر کشور برقرار کنن و خوشبختانه اکثر فعالیت ها هم در فدراسیون های ورزشی مجاز اعلام شده، البته با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی که قابل اجرا هست. تو بخش فوتبال، والیبال، کشتی، فدراسیون نجات قایقرانی و سایر رشته‌ها در حال انجام است. منتها اون چیزی رو که من می‌خواستم تو بخش مهم رشته‌های مهم ورزش‌های آبی جهانی المپیکی بگم، بحث به صورت فشرده وقتم بسیار زیاد هست اونجا که من در جریان هستم، میخوام مثلا نکات کلیدی و همچنین بعضی از نواقص و کاستی‌هایی که به شکلی در سطح کشور ما در این ستا فدراسیون داریم رو بگم که قطعا راه چاره برای این قضیه باشه. ما تو بخش شنا، شیرجه، واترپلو و نجات غریق جناب آقای ارمنده عزیز خب مشکلات عیدی هم از عدم مجوز لازم برای آغاز تامینات ورزش ملی پوشان، وضعیت مبهم ملی پوشان شنا برای حضور در مسابقات انتخابی کسب سهمیه المپیک، عدم بازگشایی استخرها، سرگردان بودن آحاد منجیان غریق و یه موضوعی دارم که میخواستم بگم. خب ارتباطاتی که بنده با استانهای کشور دارم، خب متاسفانه عدم حضور ریاست محترم فدراسیون نجات غریق و غواصی در طول فعالیت‌های سال جاری بوده، یعنی از ابتدای خرداد ما تا کنون خب ایشون به صورت حضوری نرفتن، بازدید نداشتن و من میخوام بگم که فدراسیون‌های ورزشی از حالت ایدئالیستی و رئالیستی بایستی به یک مرحله پراگماتیستی برسن، یعنی واقعا به صورت عملگرایی و حضور در صحنه رو بیشتر تجربه بکنن. عدم تخصیص بودجه‌های لازم.
آقای مهندسی یحیی عزیز ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم چون فرصتم نیست. آقای یه سوالی دارن جناب قلمسیا، خیلی خلاصه پاسخ بدید با توجه به فرصت کم.
با عنایت به این که خیلی جدی است پارو زدن در آب شور، شما میدونید که مسئله کاملا فیزیکه، یعنی وقتی که آب غلظتش بالاست شما شناورتر هستید، یعنی فلوتینگ شما وقتی در آب شین هستین فرق میکنه. وقتی قایق از سطح آب شور بیاد بالاتر طبیعی است که نیروی کمتری توسط ورزشکار به کار گرفته میشه و تو تمریناتش هم اونو خیلی جدی نمیکنه. به همین خاطر اون کسی که تو اون آب تمرین میکنه اگر اونجا محل تمرینش باشه، تو مسابقات رسمی تو آب شیرین حتی اگر تو اون آب شوری که پارو زده زمانش خیلی بهتر باشه، از المپیک هم بهتر باشه، وقتی میاد تو آب شیرین کاملا عقب میفته، خیلی هم عقب میفته. این مسابقه پیست بین المللی یعنی چی؟ یعنی چه بهره برداری ازش میخوام بکنین؟ پیست تفریحی است یا حالا اونجا مسابقه هم میدن؟ اون مسابقات از نظر نتایجش، نتایج رسمی قابل اعتنا برای اینکه آمار رسمی برای انتخاب یک ورزشکار بشه نیست. تو اون آب
کاملا من با نقطه نظر تخصصی جناب علی خب موافق هستم. من در تلیه صحبتم عرض کردم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز که خب این کاری کار کاملا تخصصی
آقای
هست.
خب آقای مهندس
برای احداث یک پیست آقای
اجازه بدید این بحث
قرار هستش که به شکلی اکثر رشته‌های مختلف قایقرانی رو در اونجا در خودش جای بده و برگزاری مسابقه بر اساس آخرین استانداردهای جهانی و برد جهانی زیر نظر فدراسیون‌های مربوطه داشته باشه.
خب آقای لعیانی کاملا مسئله مربوطی است. من وقت نداریم اجازه بدید این بحث رو بذاریم برای چند تا برنامه بعد
بگم و ان شاء
الله برای برنامه بعد مفصل‌تر صحبت بکنیم. ممنونم از توضیحات شما، فرصت بسیار اندک است. جناب آقای قنچه باید خدافظی بکنیم.
بله من از حضور شما و حضور همه شنوندگان اصلا خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم. به اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم نوابی، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و محسن جوادی سردبیر تهیه کننده این برنامه از خدمت مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار تا برنامه بعد.
موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد،
اسپیدی بوم بوم
بوم، مخصوص ماشینای مختلف داره روغن‌های خاصی برات،
اسپیدی بوم بوم بوم،
موتور شو اسپور و اسپیدی، فرمون ماشینا توی دستات، حالا پر قدرت بزن استارت،
اسپیدی بوم بوم بوم.
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخته اون فامیل فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چایی، کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه هیس،
روغنش هم ترا ریخته نیست، غذایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
موج دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موج دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، قضا دلپذیر، همه چیش خوبه، رب دلپذیر،
دلپذیر.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده، کتلت و کوکو دلت خواسته، اما سلیقه‌ت هم خواسته، به آب آسونی آماده عاشق کوکو سبزیه سیب زمینی و کتلت با دورچین آشی ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی به آب آسونی آماده تا بذاریش توی فر آماده
آها به 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 آه
با اعلامه ساعت 16 از شبکه رادیویی ورزش، شبکه مورد علاقه ورزشکاران و ورزش دوستان، همچنان همراه شما دوستان عزیز هستیم. بخش دوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم و در ادامه همراه خواهیم شد با همکارانم در برنامه از فوتبال چه خبر.